اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشید. ژیلا سمی هستم با اخبار صبح امروز. ایالات متحده 3500 سرباز اضافی را به افغانستان میفرستد که با این حساب شمار مجموعی سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان و بیش از 14000 سرباز بالغ خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داد که جیم متیس وزیر دفاع، رکس تیلرسون وزیر خارجه و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز عمومی قوای مسلح آمریکا روز چهارشنبه در مورد استراتژی جدید اداره آقای ترامپ با کنگرس ایالات متحده صحبت کردند. این ملاقات در عقب درهای بسته صورت گرفته و قانونگذاران آمریکایی پس از ختم جلسه در مورد اینکه بر علاوه 3500 سرباز به چه تعداد سرباز اضافی دیگر به افغانستان اعزام خواهد شد ابراز نظر نکردند. اما واشنگتن پست به نقل از منابع نظامی آمریکایی گزارش می‌دهد که بر اساس برنامه رئیس جمهوری ایالات متحده در ارتباط به جنگ افغانستان، نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت در مقایسه با گذشته سریع‌تر طالبان را هدف قرار دهند، حتی اگر از جانب طالبان تهدید هم متوجه نیروهای افغان نباشد، باز هم اجازه خواهند داشت که بر این جنگجویان حمله کنند. لوید ریستیز عمومی قوای مسلح هند میگوید که کشورش باید برای جنگ دو طرفه با چین و پاکستان آمادگی بگیرد. جنرال بپین راوت در حالی که به رویارویی ده هفته‌ای با اردوی چین در همالیا که هفته قبل خاتمه یافت اشاره میکرد گفت وضعیت شاید به تدریج وخیمتر شده و به یک جنگ بزرگتر در مرز شمالی هند منجر گردد. جنرال راوت گفت در جبهه غرب پاکستان میتواند از این فرصت بهره برداری کند. هند در سال 1962 درگیر جنگ با چین شده بود و با پاکستان سه بار جنگیده است که دو بار آن به خاطر کشمیر بود. این جنرال ارشد هند در حال این سخنان را بیان داشت که روز سه شنبه نرندرا مودی صدر اعظم هند و شی جی پینگ رئیس جمهور چین توافق کردند که رویارویی در سایه داکلام را یک طرف گذاشته و روی تحکیم روابط هند و چین به پیش روند. رئیس جمهور ایالات متحده درباره احتمال اقدام نظامی علیه کره شمالی روز چهارشنبه گفت خواهیم دید چه اتفاق می افتد. قطعا اقدام نظامی نخستین گزینه نیست. دونالد ترامپ این اظهارات را در قصر سفید و تعقیب صحبت تلفنی با شی جی پینگ همتای چینیش بیان داشت. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
آقای ترامپ گفت رئیس جمهور شی می خواهد کارهای روی کره شمالی انجام دهد، اما روشن نیست که آیا می تواند آن را انجام دهد یا خیر. رئیس جمهور ترامپ صحبت تلفنیش را با آقای شی بسیار بسیار صادقانه و بسیار قوی توصیف کرده، گفت که مکالمه تلفنی آنان بسیار خوب بود و به طول انجامیده است. شبکه خبری سنوای چین گزارش می دهد که آقای شی در صحبت با دونالد ترامپ یک حل صلح آمیز مسئله کره شمالی را ترجیح داده، علاوه کرده است که مذاکرات همراه با اقدامات جامع بهترین راه برای به دست آوردن یک راه حل دراز مدت در جزیره کوریا می باشد.
ادامه اخبار. جزیره بربودا در کارائیب بعد از آن که طوفان بحری ایرما بر آن اصابت کرد کاملا منزوی شده است. گفته می شود که 90% این جزیره کاملا تخریب گردیده است. بادهای قوی ایرما که قوی ترین طوفان در اقیانوس اطلس محسوب می شود، برق بربودا را قطع کرده و تماس این جزیره را با جهان خارج کاملا قطع کرده است. پورتوریکو که قلمرو آمریکاست در مسیر این طوفان قرار دارد، اما با بحران اقتصادی که این جزیره با آن مواجه است، مقام ها می گویند در صورت قطع شدن برق احیایان شاید حداقل 6 ماه را در بر گیرد. بعد از پورتوریکو جزایر دامنکن رپابلیک و هیتی آماج طوفان ایرما قرار خواهد گرفت. طوفانی که در حال حاضر در رده 5 یعنی قوی ترین طوفان بوده و شدت بادهای آن در ساعت 295 کیلومتر است. گفته می شود تا آخر هفته جاری این طوفان به ایالت فلوریدای امریکا برسد و گمان نمی رود که قدرت آن از رده 4 کمتر شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به زندانهای آن کشور اجازه داده است تا از شکنجه استفاده کنند. دیدبان حقوق بشر با بیان این مطلب میگوید که با این جواز مامورین امنیتی می توانند با معافیت کامل این عمل را علیه محبوسین انجام دهند. تفصیل بیشتر را باز هم از قدیر مشرف می شنویم.
در این گزارش 63 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر آمده است که السیسی برای باثبات‌سازی کشورش از هیچ اقدام دریغ نمی کند و با وجودی که شکنجه در قانون اساسی مصر غیر قانونی عنوان شده است، او به پلیس و مامورین امنیت ملی مصر شکنجه گسترده محبوسین را اجازه داده است. وزارت خارجه مصر این گزارش را رد کرده، گفته است که آن گزارش مملو از اشتباهات بوده و حاکمیت حکومت و نقش نهادهای ملی مصر را تضعیف می بخشد. موجودیت شکنجه و معافیت شکنجه کنندگان یکی از دلایل شورش های مردمی بود که منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک در مصر شد.
و هانگ سانگ سوچی رهبر میانمار میگوید اطلاعات نادرست در مورد خشونت ها در ایالت راخین در اختیار جهانیان قرار گرفته است. خشونت هایی که حدود 125 هزار روهینگیایی مسلمان را مجبور کرد از آن کشور فرار کرده و به بنگلادش پناه برند. این برنده جایزه نوبل سال در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است نوشته است که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد این بحران صحبت کرده است و با او گفته است که عکس‌های چاپ شده در توییتر معاون صدر اعظم ترکیه که اجساد روهینگیایی را نشان می‌دهد با جریانات اخیر ارتباطی ندارد. عفو بین‌الملل با انتقاد از اعلامیه خانم سوچی میگوید که رهبر میانمار به جای اینکه وعده اقدامات جدی برای حفاظت از مردم را در ایالت راخین بدهد، فقط خواسته است گزارش های وحشتناک از وضعیت در منطقه را کم اهمیت جلوه دهد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرهای این ساعت را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا من رویا زمانی با تقدیم گزارش های این برنامه. در نخستین گزارش داریم که مراکز رایدهی خیالی یکی از مسائل کلان انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود که انتخابات را به چالش کشید. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات مدعی است که با استفاده از تکنولوژی جدید که در پروسه بررسی و ارزیابی مراکز رایدهی صورت گرفته است، به این مسئله نقطه پایان گذاشته شده است و در انتخابات آینده مراکز رایدهی خیالی وجود نخواهد داشت. گفتگوی مختصر عبدالحی ورشان را می‌شنوید که با امام محمد ورماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انجام داده است.
آقای ورماچ، کمیسیون تقریبا یک مرحله بسیار مهمی از دوره انتخابات را پشت سر گذاشته. در این چی چالش داشتین و دستاوردهایتان چی بود؟
کمیسیون مستقل انتخابات نظر به تعهدات برنامه‌های اصلاحی و همچنان پیام واضح ملت افغانستان که همانا اصلاحات گسترده در روند انتخابات و همچنان تدبیر یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه و همچنان جلوگیری از چالش‌های قبلی انتخابات تصمیم گرفت که تمام مراکز رایدهی را در افغانستان از سر ارزیابی بکنه. یعنی در قبل البته 7000 مراکز رایدهی بود و تمام مراکز در حال ارزیابی شدن است و همچنان در مراحل آخری قرار داریم. به خاطر از این مراکز ارزیابی میشه که شکایت های بود گویا که متوازن نیست، بر بعضها نزدیک است و بر بعض مردم دور است. از طرف دیگه گفته میشد که مراکز در اماکن شخصی هست و همچنان بحث در مورد بودن مراکز خیالی هم بود. بنابراین طبق طرز عمل جدید کمیسیون مراکز ارزیابی نمود با همکاری مقامات محلی و همچنان شوراهای قومی و این روند به فضل خدا خیلی خوب پیش رفت و در ختم که به حساب برنامه یا ارزیابی مراکز رایدهی هم مردم محل آگاهی کامل دارن، هم مقامات محلی و همچنان تایید شوراهای مردمی را هم در عرصه کمیسیون گرفته. یعنی در آینده انشاءالله ما مراکز بی متوازن نخواهیم داشتن، به این معنی که برای همگی یکسان دسترسی خواهد داشتن.
مراکز رایدهی خیالی موضوع کلانی بود که غوغای زیاد در انتخابات گذشته ایجاد کرده بود. از دستاوردها یاد نکردید؟
دستاوردهایی را که کمیسیون در عرصه داشته و می بود که با تمام چالش های موجود امنیتی و تمام بحث های بگومگوها که گویا مردم علاقمند بر روند انتخابات نیستن و همکاری نخواهد کردن. ولی با خواستی که کمیسیون از مردم شریف افغانستان داشت و این بود که مردم از تیم‌های تکنیکی کمیسیون در محلات استقبال کردند، در سر بسیار همکاری کردند. در بسا موارد که اوجا جاهایی که تحت کنترل حکومت هم نبوده، بزرگان قومی و مردم محل کمک کردند، زمینه را مساعد ساختند و تیم‌های تکنیکی را به اون جاها بردن و مراکز ارزیابی شد و ماموریت به پایین رسید که یک از دستاوردهای خیلی خوب بود و ما را مطمئن می‌سازد که همکاری ملت شریف افغانستان در همچون یک برنامه بزرگ ملی هست و به خاطر تأمین منافع ملی و به خاطر آینده منطقهشان مردم مصمم هستند که در عرصه‌های پروسه‌های ملی اشتراک بکنند و سهم خود ادا بکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با اشاره به اعلامیه مشترک بریکس میگویند که حکومت باید برای استفاده از این فرصت اقدامات عملی را در بخش پالیسی سازی روی دست گیرد. این در حالی است که دو روز قبل کشورهای عضو بریکس به شمول روسیه و چین برای نخستین بار گروه ها را به عنوان تروریست یاد کردند که در پاکستان حضور دارند. برخی از آگاهان روابط بین المللی میگویند که روسیه و چین هر دو با تهدید مشترک مواجهند، اما به باور آنان تغییر موقف این کشورها در برابر پاکستان تغییر بنیادی نیست. سحر لیوال از رادیو آزادی در این مورد جزئیات دارد که آن را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید.
شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگویند که اعلامیه بریکس نشان دهنده ایجاد توافق نظر نسبی میان قدرت‌های بزرگ جهان در بحث مبارزه با تروریسم است. این در حالی است که دو روز قبل کشورهای عضو بریکس به شمول روسیه و چین برای نخستین بار گروه‌هایی را به عنوان تروریست یاد کردند و تهدید برای امنیت منطقه خواندند که در پاکستان حضور دارند. عبدالقیوم سجادی، یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای استفاده از این فرصت نیاز است تا حکومت افغانستان در بخش پالیسی سازی مبارزه با تروریسم اقدامات جدی کند.
روند مبارزه با تروریسم علارغم فضای مساعدی که در جامعه جهانی و افکار عمومی بین المللی به وجود آمده، زمان میتونه با موفقیت بیانجامه که حکومت افغانستان ظرفیت لازم را برای استفاده از این فرصت ایجاد بکنه و اقدامات جدی را در پالیسی سازی و تصمیم سازی ها و اقدامات عملی روی دست بگیره.
حکومت افغانستان هم پیش از این از موضع گیری کشورهای عضو بریکس استقبال کرده و گفته است که تهدید تروریسم فراتر از مرزهای افغانستان است و باید در برابر آن به سطح منطقه و جهان مبارزه صورت گیرد. رهبران گروه بریکس قدرت‌های توسعه یافته اقتصادی که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، از مبارزه نیروهای امنیتی افغان در برابر تروریسم حمایت کردند. رهبران گروه بریکس در اعلامیه‌شان از تهدیدهای جدی برای امنیت منطقه از جانب گروه طالبان، شبکه حقانی القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد، حزب تحریر، داعش و سایر گروه‌های تندرو ابراز نگرانی کردند. کشورهای عضو بریکس در حال گروه‌هایی را که در پاکستان حضور دارند تروریست خوانده و به عنوان تهدید برای منطقه یاد کردند که پیش از این روسیه و چین دو عضو این گروه در برابر استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا که در آن به پاکستان از بابت موجودیت گروه‌های تروریستی هشدار داده شده ملاحظات داشتند. در این میان برخی از آگاهان روابط بین المللی می‌گویند که روسیه و چین هر دو با تهدید مشترک مواجهند، اما با باور آنان تغییر موقف این کشورها در برابر پاکستان تغییر بنیادی نیست. نصرت الله حقپال، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت روسیه و خصوصا چین با پاکستان دوستی دیری ندارد و روابط استراتژیک میان آنان حفظ خواهد شد.
و هیچ وقت اجازه نمیتن که بوجه گروهای را پیدا کنه که باز منافع روسیه را تهدید کنه. که چین مشت قضایای مختلف موقعی را گرفته که با روسیه همسرا بودند. چین و پاکستان خو دوستی بسیار نزدیک و اساسی داره. شاید یه اخیر روابط روسیه و پاکستان هم نزدیک شده. این تغییر موقف اساسی نیست، بازم پاکستان و چین روابط استراتژیک خود داره.
اما اسلام آباد همواره ادعاها در مورد حمایت از تروریسم را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور به تازگی گفته که گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظر دارد تا به کمک بانک انکشافی آسیایی یک سیستم معلوماتی جغرافیایی به خاطر انسجام و هماهنگی در بخش‌های مختلف انکشاف داده و به دسترس ادارات حکومتی و غیر حکومتی قرار دهد. این سیستم چینه و معلومات را از کدام طریق فراهم می‌سازد و چگونه به دسترس ادارات دولتی و غیر دولتی قرار داده می‌شود؟ نجیبه خلیل در زمینه مصاحبه با مجیب محمد رئیس حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات انجام داده است که با صدای آقای محمد آغاز می شود.
در چارچوب برنامه توانمندسازی زنان افغانستان، اونا 30,000 بست برای وزارت معارف در نظر گرفتن که 30,000 بست باید اختصاص پیدا بکنه به معلمان زن و اینا حداقل در ظرف 3-4 سال آینده باید استخدام شود.
بسیار خوب.
این برنامه هست که بله در ظرف 2-3 سال ما
اما معلمی که مثلا معلم ریاضی رو میشنن مثلا میگن برو که تو بس جغرافیا درس بده، یا مثلا ایوازی که 30 شاگرد باشه 60 شاگرد در یک سنف است که در 35 دقیقه درس دادن همیشه. این مثلا ماش است که شکایت دارن. آیا این کمبود ماش که البته این چیز است که معلمینی که در برنامه گزارش دیگان به ما رسیده بود اونا می شکایت داشتن. بفرمایید شما چی گفتنی دارین در قسمت معاش به
بله مثلا. من خدمت شما و شنوندگان شما، ولی من میخوام در مورد دلایل مشکلات صحبت بکنم. ببینین ما تقریبا 40,000 معلم کمبود داریم در معارف، یعنی ما بر اساس تناسب استاد شاگرد اگر در نظر بگیریم اون چیزی را که یک سن بعد حداقل یک معلم باید برای 35 شاگرد میرقم به طرف دوره ابتدایی میره تا 40 شاگرد میرسه یک معلم داشته باشه، ما بیش از 40,000 معلم کمبود داره و بسیاری از این مشکلات مثلا به هم خوردن تناسب استاد شاگرد که مثلا یک سنف 60 نفر میشه، در حالی که ما اگر استاد داشته باشه میتونم یک سنف 60 نفر را دو سنف بسازیم. و متاسفانه در 3-4 سال گذشته حداقل در زمانی که رهبری جدید وزارت معارف آمدن، وزارت محترم مالیه برای وزارت معارف بست ندادن. البته این کمبود بست ها از سالهای گذشته هم داشته، یعنی سال به سال کمبود بیشتر شده.
بله.
ولی این سال ما تانستیم که در حدود 8,000 بست بگیریم از وزارت محترم مالیه و ما پارسال هم در 12,000 بست خالی که از سالهای گذشته در وزارت معارف مانده بود اونا را هم ما استخدام کردیم. ولی طبیعی که هنوز هم مشکل کمبود استاد پابرجاست و این مشکل به دلیل تنگناهای مالی که در حکومت ما وجود داره دفعتاً تمام بست‌ها، یعنی تمام نیازهای وزارت معارف رفع شدنی نیست متأسفانه. ما باید به هر حال حداقل با 30,000 معلم زن وقتی ما استخدام میکنیم خود یزی به معنی از ایست که این کمبودی ها تا حد پر میشه،
یک تعدادش پر میشه. بله مثلا نمی که
8,000. بله 8,000 معلم این سال استخدام شد، ما در ماه در پیشوی اگر امکان سراسری داشته باشیم 8,000 بخصی را که گرفتیم اینا را امکان میگیریم و همین تلاش ها به خاطر از ایست که کمبود رفت شد. مسئله دومه که اشاره کردن در سالهای گذشته متاسفانه استخدام های معلم ها بر اساس یک نیاز سنجی و یک بررسی دقیق از نیاز معارف بر اساس رشته صورت
نگرفته.
به مخاطر بله به مخاطر استخدام ها بر اساس رشته نبوده. معاشات معلم ها به دلیل از اینکه رقم معلم ها بیش از 200,000 است فعلا حکومت افغانستان توان مالی شما قدر است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و شنوندگان گرامی، راکت هایی که امریکایی ها را بعد از توقف سفینه فضایی رفت و برگشت شتل در سال 2011 از قلمرو ایالات متحده به فضا می رسانید به فعالیت آغاز می کند. در این حال مسلک های جدید در ارتباط به علوم فضایی نیز به وجود خواهد آمد. فتلبس گزارش را در این زمینه دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در حالی که وویجر 2 به حاشیه بیرونی نظام شمسی نزدیک می شود و سفینه فضایی موسوم به کاسینی خود را به فضای سیاره زحل برای بار آخر نزدیک می سازد، کارمندان فابریکه راکت‌سازی The United Launch Alliance خود را برای یک مرحله جدید از اکتشافات فضایی امریکا آماده می سازند. انتونی کولومیدس، انجینر میخانیکی اتحادیه پرتاب یونایتد، میگوید در این فابریکه راکت سازی همه ساعات روز 23 تا 24 ماموریت به سر میرسد. اتحادیه پرتاب یونایتد راکت های نو دلتا و اطلس را معمولا برای انتقال محموله های تجارتی به کار میرود میسازد. این اتحادیه تا حال بیشتر از 100 ماموریت را انجام داده است. کولومیتس میگوید
Over the last 10 years, United Launch Alliance has assembled and launched rockets for more than 115
در طی 10 سال گذشته اتحادیه پرتاب یونایتد راکت های را بسته‌بندی و به فضا فرستاده است که در بیشتر از 115 ماموریت فضایی از آنها استفاده شده است، که شامل لابراتوار علمی مریخ، ماموریت جونتو مربوط به کیوراسیتی روور و غیره می گردد. برای اینکه فرصت‌های جدیدی برای انجینران و ساینسدانان فضایی به وجود بیاید و آنها بتوانند سخت افزارهای را انکشاف بدهند و سیستم‌های را بسازند که از آن طریق فضانوردان را به فضا و از فضا به زمین ببرند و برگردانند. شانون کوکجن، یکی از متخصصین بخش ادغام تولید اتحادیه پرتاب یونایتد، میگوید
So this is really history in the making. This is really the Apollo era for the next generation. This is inspiring this
از این سبب این مسایی جدید در حقیقت تاریخ ساز است. این به این مفهوم است که عصر اپولو یک بار دیگر زنده شده و نسل جدید از آن به وجود میاد.
چندین پرواز آزمایشی به شمول ماموریت‌های انسانی برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک محکمه در هرات تصویب کرد که بر اساس آن استرالیا میلیون ها دلار غرامت را به پناهجویان پرداخت خواهد کرد که در کمپ سواحل پاپا گینه جدید بازداشت شده بودند. یک قاضی استرالیایی گفته است که زندانیان سابق که در یک مرکز در پاپا گینه جدید نگهداری می شدند به خاطر بازداشت غیرقانونی باید پرداخت خسارت شوند. فل مرسی، خبرنگار صدای امریکا از سیدنی، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از محمد احمدی میشنوید.
این بزرگترین معامله حقوق بشری در تاریخ حقوقی استرالیا است. پناهجویان و پناهندگانی که در یک کمپ تحت اداره استرالیا در جزیره مانوس در پاپوا نیوگینه بین سالهای 2012 و 2016 نگهداری شده بودند، از فیصله 55 میلیون دلاری مستفید خواهند شد. این مردان ادعا کردند که آنها به گونه جسمی آزار دیدند و به طور روانی آسیب دیدند و این کانها به اشتباه زندانی شده بودند. مطابق این اقامه دعوا، بیشتر از 1900 فرد توقیف شده در شرایط غیر انسانی نگهداری شده بودند و به آنها مراقبت طبی پایین‌تر از معیار داده شده بود و در معرض بدرفتاری و خشونت قرار گرفته بودند. حکومت استرالیا مسئولیت هیچ یک از این ادعاها را به دوش نگرفته، اما گفت که می‌خواهد برای اجتناب از محاکمه طولانی و گزاف این قضیه را حل و فصل کند. اما روری والش از دفتر وکالت حقوقی سلاتر و گوردون که از شاکیان نمایندگی می کند، پیروزی اخلاقی را بر حکومت استرالیا که حکومت مشترک المنافع نیز شناخته می شود در این قضیه ادعا کرده است.
We said you got a duty of care. The Commonwealth did not want that tested.
ما گفتیم که شما وظیفه مراقبت دارید. حکومت مشترک المنافع نمیخواست محکمه آزمایش شود. حکومت مشترک المنافع این قضیه را فیصله کرد و 70 میلیون دلار را پرداخت کرد تا مورد آزمایش محکمه قرار نگیرد و حکومت مشترک المنافع در قبال این افراد اخراج شده وظیفه دارد. این وظیفه را که با آنها رفتار عادلانه ای شود.
کمپ پاپوا نیوگینه انتظار می رود تا ختم ماه آینده مسدود شود. بعضی از این پناهجویان شاید در ایالات متحده اسکان مجدد شوند، اما سرنوشت 800 تن از این مردان در جزیره مانوس هنوز واضح نشده است. استرالیا هزینه مالی دو کمپ طی مراحل ساحلی را در اقیانوس آرام جنوبی می‌پردازد که شامل یک تأسیسات در جمهوری کوچک نارو است، جایی که اوضاع آنجا نیز توسط گروه‌های حقوق بشر تحت انتقاد قرار گرفته است. کانبرا تأکید کرده است که پالیسی بدون بحث توقیفگاه ساحلی آن کشور پناهجویان را از عبور خطرناک دریایی با قایق‌های گروه‌های قاچاقبر منع کرده است. در ابتدای ماه اسد سال جاری استرالیا یک بار دیگر هر گونه توافق با ملل متحد را روی اسکان مهاجرین مقیم در دو کمپ جزایر دورافتاده اقیانوس آرام رد کرد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین گفت که کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان با استرالیا توافق کردند و 1250 پناهجویی که در کمپ‌های جزایر پاپوا نیوگینه و نارو زندگی می‌کنند کمک نمایند تا در ایالات متحده آمریکا اسکان مجدد یابند. شمار زیادی از مهاجرین افغان در این دو کمپ در جزایر اقیانوس آرام مقیم هستند. ملل متحد میگوید که یکی از شرایط این توافق آن است که اگر کدام عضو نزدیک خانواده پناهجویان آسیب پذیر در استرالیا مقیم باشد، باید به آنها اجازه اقامت در استرالیا داده شود. اما جولی بیشوپ، صدر اعظم و پیتر دتون، وزیر امور مهاجرت استرالیا، این ادعای ملل متحد را رد کرده میگویند که همچو توافقی صورت نگرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه برای گفتگوها پیرامون بحران مسلمانان روهینگیا به میانمار رفته است. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش می‌دهد که انقره 1000 تن مواد امدادی را به مهاجرین روهینگیایی ارسال می‌دارد. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. انقره اصرار می ورزد که بنگلادش باید به آن ده از اقلیت مسلمان روهینگیاها پناه دهد که از میانمار فرار می کنند. بیش از 120 هزار این اقلیت مسلمان از حراس عملیات اردوی میانمار علیه شورشیان به بنگلادش داخل شدند. آقای اغلو همچنان از کمپ های مهاجرین روهینگیایی دیدن می کند و وی تاکید می کند که ترکیه در صورت پناه دادن به مهاجرین روهینگیایی که داخل خاک بنگلادش می شوند به کمک های مالی خود ادامه خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عملیات جاری نظامی میانمار را محکوم کرده است.
Orada bir soykırım var. Buna karşı sessiz duruyorlar. Kardeşlerim, sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik.
در آنجا قتل عام جریان دارد. آنانی که علیه این کشتارها تحت نام دموکراسی چشم خود را می‌بندند، همه همکاران این وضعیت هستند.
ابراهیم کالین، یک سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، اعلام کرد که 1000 تن مواد امدادی به بنگلادش و ایالت راخین ارسال می شود. این کمک ها بعد از مکالمه تلفنی میان اردوغان و آن سان سوچی صورت می گیرد. در همین حال چنگیز اختر، یک آگاه علوم سیاسی ترکی، میگوید که حمایت انقره از مسلمانان روهینگیا بخش وسیعی از سیاست های رئیس جمهور اردوغان و حکومت وی می باشد.
They always had in mind the sort of leadership of the Sunni Muslim world. They have also been very active in Aceh in Indonesia.
آنان همیشه رهبری جهان مسلمانان سنی را در ذهن داشتند. آنان در آچه، اندونزیا بسیار فعال بودند و حالا تلاش دارند تا در میانمار نیز فعالیت داشته باشند. اما در این اواخر آقای اردوغان اندکی در انزوا قرار داشته است. او تلاش های اخیر خود را به خرج می دهد و از فرصت استفاده کرده تا یک تصویر مثبت و احترام جهانی را از خود سازد.
آقای اردوغان به خاطر سرکوبی های جاری در ترکیه بعد از کودتای ناکام در آن کشور تحت انتقادات شدید قرار دارد. پس از آغاز خشونت ها در ایالت راخین میانمار در 25 آگوست حدود 150 هزار مسلمان روهینگیایی از آن ایالت فرار کرده و خود را به بنگلادش رسانده است. خشونت های ناشی از عملیات نظامیان میانمار در آن ایالت حداقل 400 کشته به جا مانده که اکثریتشان مسلمان روهینگیایی هستند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش نخست برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه پخش آمده نشر است. با ما باشید.